به نام خداوند و با سلام و درود به همه شما دوستان عزیز حاضر و دوستان غایبی که بعد صدای ما رو میشنوند و با یک اشاره مختصری لازم که در جلسه قبل یا جلسه قبل قبلتر من سهوًا یک خبطی مرتکب شدم و اون این است که در ارجاع به نقد اول کانت در مبحث کلسن از ترجمه نقد اول به زحمت به سعی جناب استاد میر شمس الدین ادیب سلطانی از ایشون با عنوان مرحوم من یاد کردم. همینجا در ابتدای جلسه من این رو تصحیح میکنم و از خداوند میطلبم که عمر جناب استاد ادیب سلطانی طولانی همراه با سلامت باشه انشالله و برکاتشون جاری و ساری باشه برای نسلهای دانشگاهی. ما در جلسه نهم درس گفتارهای فلسفه حقوق از دوره دکتری جناب فیلسوف فقیه جک الول هستیم. امروز جلسه نهم سه شنبه 16 ماه می سال 2023 هست، مقارن 26 اردیبهشت ماه سال 1402 خورشیدی. ما همچنان در فضای اندیشه کلسن هستیم و رسیده ایم به فقره دوم از اندیشه نظاممند و سیستمیک کلسن که از اعتبار بنیاد اعتبار احکام یا نظم نرماتیو صحبت میکنه. در واقع لو فوندمان دو ولیدیته دز اوردر نرماتیو. خب ما باید ببینیم که من سراغ متن میرم، باید ببینیم چرا یک هنجار مستقر ناشی از اصولا ناشی از یک امر منجز یا نظم قطعیه، اصولا چرا برخی نرم ها معتبره، به لحاظ حالا معتبر حقوقی میگه، به لحاظ حقوقی معتبر. ما پیشتر این رو اشاره کردیم که هیچ نرمی معتبر نیست مگر اینکه از سوی نرم معتبر پیشینی یا فوقانی دیگری اعلام شده باشه. این بحث رو اگر یک دقت و عنایت بیشتری بکنید پیچیدگی های خاص خودش رو داره، مثل بحث‌های قبلی هم البته کم و بیش همینطور بود، ولی چون اینجا از اعتبار بنیاد اعتبار احکام و نظم نرماتیو میخواد در دستگاه کلسن صحبت کنه، یک ظرایف و جزئیات خیلی پیچیده‌ای داره که البته من فکر کردم که شاید به جهت کوتاهی وقت نمیشود همه معضلات متنی رو و تعقیدات حقوقی رو اینجا باز کرد، ولی شاید در یک جلسه دیگری بشود با یک زبان سلیستری شاید بشود مطرح کرد، امیدوارم. بنابراین نرم ها از اعتبارشون رو از یک نرم در واقع پیشینی یا یک نرم فوقانی میگیرن و عملا چون که بعد هم ما خواهیم دید اگر ما بنا رو بر حفظ نظام حقوق سنتی بگذاریم اعتبار مصوبه قانونی معطوف به قانون مادر اون مصوبه است. خب این تصویر به ما میگوید که ما همینطور مرحله به مرحله از نرمی به نرم بالاتری یا به نرم قدیمی تری منتقل میشیم. اما تا کجا منتقل میشیم؟ ما باید و اگر همینطور نرم به نرم بالا بریم، باید در واقع یک جایی حد یقفی داشته باشیم، یعنی وایسیم. و نمیشه همینطور بی نهایت در دستگاه کلسن ها، در دستگاه کلسن نمیشود همینطور بی نهایت بالا رفت. چرا بالا میره؟ به خاطر این اصل کلسنیست که معتقد است که ما یک نرم غایی یا یک نرم اعلا داریم، در برون اساس یک نرم مستقر در هیئت حقوقی همیشه در نسبت با نرم دیگری است که به من اجازه میده تا یک نرم حقوقی رو مستقر کنم، وضع کنم، طرح کنم. نرم آخرین یعنی نرم غایی در واقع نمیتونه مستقر بشه، کسی نیست که اون رو مستقر کنه، قدرتی نمیشود جز که اون رو مستقر کنه. و اصلا نسبت به چی باز دوباره باید مستقر شه؟ این اینجا من داخل پرانتز عرض کنم که یک مقداری چون کلسن توی بافتار کانتی داره این دستگاه رو میبافه، این دستگاه حقوقی رو، شما متوجه اگر خوب دقت بکنید متوجه یک رفت و آمد تئوری که بین نومنها و یعنی دنیای نومنال و دنیای فنومنال میشید. یعنی در حقیقت من البته تصورم این هست که تصور خود من از بحث این بود که خود کلسن هم راضی نشده به نظرم، به جهت اینکه یک جایی نمیتونه این ربط بین نرمهای نومن و فنومن رو برقرار کنه. در واقع این امر مفروض گرفته شده، پرانتز رو بستم من، این امر مفروض گرفته شده که هنوز نرمی هست، پس یک نرم مفروضی ما داریم. این اعتبار آخرین نرم پایه نمیتونه تایید و گواهی بشه، نمیتونه مطالبه و خواسته بشه، اصلا سوژه‌ای نیست، فاعلی نیست که بتواند این نرم پایه رو، اعتبارش رو در واقع گواهی کنه و طلب کنه. این نرم که حالا بحث در تکرار میشه به عنوان نرم پایه، این نرم یک فرض منطقی فرازین و استعلایی ترانساندانت در واقع، و چون این طوره بنابراین فقط این نرم پایه و نرم غایی و نرم اساسی که توصیف شده به یک نرم ترانساندانت فقط میتواند اندیشیده بشه. و اینکه به اصطلاح یک فرض منطقی استعلایی است، یعنی اینکه ببینید اینجاها گیر در واقع این بند و بستی است که داره جناب کلسن برقرار میکنه. این که میگه مفروض منطقی استعلایی است، یعنی این که اگر موجود نباشه، فرض شده که اگر موجود نباشه دیگه چیز دیگری وجود نداره، هیچ سازمان و نظام حقوقی دیگری رو هم نمیشود موجود فرض کرد، هیچ سیستم نرم دیگری هم پس وجود نداره. یعنی بر اساس همون سلسله مراتب هرمیکی که در واقع کلسن تصویر میکنه، و اساسا اگر اینها وجود نداشته باشه حقوق اصلا وجود نداره و خلاص، و خلاص، یعنی اصلا دیگه چیزی به نام حقوق وجود نداره در همین دستگاه پیرامیدال کلسن. بنابر فرض پس بنابراین باید یک نرم نهایی وجود داشته باشه تا همه چیز بر اساس اون نرم نهایی مستقر بشه. این یک فرض منطقیه. چون چرا منطقیه؟ میگه که ما چون صورت بندیش رو منطقی فرض کردیم، مفروضه به خاطر اینکه یک منطق فرازین و ترانساندانت و استعلایی براش تصور کردیم. این البته این مفهوم ربطی به مفهوم الهیاتی خداوند و اینها نداره، صرفا این همون عرض کردم، این همون رفت آمدیست که کلسن داره در واقع اینجا بین دنیای مفاهیم نومنال و مفاهیم فنومنال داره انجام میده. بنابراین وقتی که میخواد بگه که ما با یک نرم پایه مفروض غایی سر و کار داریم که او باید مادر نرم باشه، در واقع او رو از دایره حواس خارج میکنه و چون فرض میگیره از دایره حواس خارج کرده، بنابراین نومنال میشه. برای همینه که میگه استعلاییه. ولی خب خودشون یک آدم بی‌اعتقاد و اگنوستیک هست، در واقع این مفهوم ربطی به خدا نداره، ربطی به مفهوم این استعلا، ربطی به ترانساندانس، ربطی به خدا نداره، چون فقط به خاطر اینکه مفروضه، به خاطر اینکه محسوس نیست، به خاطر اینکه سانسیبل نیست، به خاطر اینکه در تو شبل نیست، در نمیشود لمس کرد، در رسید. این فرض منطقی فرازی نیست از این بابه که ما نمیتونیم تصرفش بکنیم، نمیتونیم نشونش هم بدیم. این ببینید، اینا دقیقا تعابیری است که کلسن به نظر من با یه معماری حقوقی از کانت وام گرفته. گواه هستی این نرم پایه همون حجت سلبیشه. تعبیر رو شما دقت کنید، همون حجت سلبیشه. یعنی اگر وجود نداشته باشه، بنابراین نظمی حقوقی وجود نداره و دیگه لازم نیست که ما از حقوق حرف بزنیم. اونجا که خدا میاره، میبینید که این یه مقداری به ارگیومنت اگنوستیک ها تو این حوزه الهیات چیز شبیه دیگه. حالا سوال این هست که آیا میشه گفت که این مفهوم مفروض اساساً مربوط به جهان نومناله؟ میگه بله، قطعا مربوط به حوزه نومناله. چرا؟ چون مفهوم پردازانه است و واژه ساختیه. در واقع نومنال در برابر فنومنال کانت به معنای شیء فی نفسه که به اصطلاح سانسیبل نیست. دومین پرسشی که به ذهن میرسه اینه که آیا این نرم عالی و هنجار فرازین مفاد و محتوایی داره؟ این اصل در واقع یک ضرورت دینامیکه، به این معنا که اگر فرض کنیم که یک اصل راکد و ساکن و لایتغیر باشه، به این معناست که هنجار پایه حتما یک مفاد معین داره و بنابراین چون هنجار پایه است، مفادش دائمیه، به خاطر اینکه نرم فرازینی هم هست، این اون وقت حقوق رو ارزشی میکنه. که یادتون هست در جلسات قبل جناب اللول میگفت که حقوق یک دانش ارزشی نیست. اینجا هم تاکید میکنه که پس اگر قرار اینجوری بشه، نمیتواند به خاطر اینکه حقیقت ندارد که حقوق یک دانش ارزشیه، بنابراین به مفهوم اینکه این نرم مفاد، این نرم به اصطلاح فرازین اگر دائمی باشه به مفهوم این است که یک ارزش لایتغیریه، این غلطه. از اونجا که در نظم حقوقی تداوم هست، پس مسلمه که نرم همان نرم مفروض، این سه تا قید خیلی مهمه، همون نرم مفروض منطقی فرازین مسلما باید از همون جنسی باشه که سایر نرم ها، ببینید اینجا خیلی نکات خیلی دقیق و ظریفی هست ها، فرازینه، نرم هنجار مادره، نرم پایه است. ولی اینجا با توصیفی که میکنه مفروضم هست، فرازینم هست، ترانساندانت اصطلاحی، ولی میگه از همون جنسی است که سایر نرم ها و شکاف و فاصله ای میان این و اونها نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این ولیدیته یا این اعتبار از نرم پایه باید سریان پیدا کنه، جریان پیدا کنه تا نرم های زیرین. میبینید اینجا که یه چیزهایی احساس میکنه جفت و جور نمیشه، یعنی برای همین است که اونو مفروض میگیره، میگه خدا، میگه نه خدام نیست، من فرض میکنم اصلا یک پدیده اپیستمولوژیک هست، یک پدیده شناختی است، در واقع اونتولوژیکه. بنابراین نرم پایه نباید مفادی داشته باشه، نرم پایه حاوی هیچ محتوایی، شما دقت کنید تعابیر رو، حاوی هیچ محتوایی جز امکان آفرینش و تنظیم نسبت نرمهای دیگر که از دل خودش میاد بیرون نیست. به عبارت دیگه این نرم اقتضای درگیری با این یا اون شکل از نرم رو نداره، درگیر گرایشات مستقر حقوقی دیگه هم نمیشه. این نرم تنها درگیر حقوقه، حقوق به ما و حقوق، اینکه چیزی به نام دانش حقوقی هست، اینکه چیزی به نام حقوق هست، تمام. این تفسیری است که لول از این بخش ولیدیته نرم های کلسن میده. از طرف دیگه این نرم درگیر خاصیت آفرینشگر و مدام حقوقی است. در واقع اگر حقوقی آفرینشگر دایم نباشه و خاصیت حقوق رکود و سکون باشه، بدین معناست که نرم پایه مفادی با ارزش جاویدان داره که اینم ممکن نیست. بنابراین این نرم یک فرض کاملا سوریست و در نتیجه از همین که ما میگیم که، یعنی در واقع کلسن میگه که سوریست، همین از وحشت قضیه کم میکنه، میخواد بگه همین که میگیم مفروضه، همین که میگیم سوریست، این از وخامت ابهت ماجرا کم میکنه و ترس ما رو، سوریست، ما فرض میکنیم سوریست و باش کنار میایم. اگه مسئله این باشه که از خودمون بپرسیم که محتوای اخلاقی، آرمانی و چیزهای دیگه این نرم پایه چی هست، این چطور میشه که اللول میگه این ما رو وارد دنیای بسیار مفهومی بسیار پیچیده‌ای میکنه. یعنی فرض کنیم که ما از خودمون سوال کنیم که این نرم پایه محتوای اخلاقی، آرمانی و اینهاش چیه؟ میدید چقدر این دیسکورسش به یک دیسکورس الهیاتی شبیه وقتی که به شما گفته می شود که در ذات خدا تفحص نکن و هرچه بیشتر جستجو می کنی در ذات خداوند، در ذات، ببینید ذات هست، افعال هست، صفات هست، در ذات خداوند پرسش چیز، چون به جایی نمی رسی، حیرانی بیشتر میاره و فرض میگیری شما. اینجا ببینید این دقیقاً انگار گویی که یک آرشیتکتور بازسازی شده است بر پایه منطق کانت و این در واقع بک‌گراند الهیاتی حقوق هست که صحبت از نرم پایه میکنه. اما الول میگه که این مسئله دشوار میشه و کار ما رو سخت میکنه اگر ما بخوایم ببینیم که محتوای اخلاقی آرمانی این هنجار پایه چیه. اما وقتی من میگم که فرضیه یک فرضی است، یک امر مفروضی است و سطح اون رو اپیستمولوژی معرفتی تعریف میکنم، میگم یک فرض اپیستمولوژیک هست و در حوزه شناخت، در حوزه شناخت شناسی، در حوزه اپیستمولوژی شناخت اونجا همین تموم شد، یعنی ما از این فراتر نمیریم. در این خب جالب است که مسئله حل میشه همینجا. مثلا این کاملا سوریه، فرضی داریم که بنابر اون فرض یه نرم پایه‌ای داریم که بر پایه اون نرم پایه ما اجازه تدوین قوانین پایه یا اساسی و مراحل تکوین بعدی نرم‌ها یا نرم‌های بعدی رو پیدا می‌کنیم. بر اساس این فرض پایه یک نرم مستقر وابسته به سیستم مستقری از نرم هاست، یعنی یک زنجیره در واقع به این دلیل ساده که به شیوه و سیاق نرم پیشین هر نرمی آفریده شده، مستقر شده و به وسیله قدرت مستقر، قدرت حاکم از سوی نرم پیشین، یعنی این قدرت مستقر رو هم خود نرم پیشینی مستقر کرده. در واقع زنجیره این پیرامیدال رو ببینید و به وسیله قدرت مستقری که از سوی نرم پیشین چیز شده، ابلاغ و تجویز میشه این در واقع نرم آفریده. یک شمای در حقیقت هم مکانیک و هم ارگانیکی رو به ما میده این تصویری که ما الان داریم. شما اینجا به تعبیر او میگه که به تعبیر من عنصر رادیکال و اساسی، به عنصر رادیکال و اساسی در اندیشه کرسن برخورد میکنید که بنابر اون هر نرمی حقوقی است، چرا که از سوی قدرت مستقری به همین منظور و به وسیله نرم‌های مستقر پیشین و نیز روند و روال مستقری تجویز و ابلاغ شده است. اگر قدرتی، حاکمیتی در واقع، اقتداری، قدرت، حالا من بحث ترمینولوژیک نمی کنم، به تفاوت ظریفی هست بین قدرت و اقتدار، ولی حالا شما اجمالا یکی بگیرید، منظور حاکمیتی است که اعمال آمرانه در واقع اعمال آمریت می کنه. اگر قدرتی قابل و توانا بود، روند اجرایی این سیستمی که بالا عرض کردم هم صحیح و به قاعده پیش میره، نرم هم در همین روال حقوقی میشه، هر نرمی به راحتی به سادگی حقوقی میشه، نرمی که خودش زیر مجموعه سیستم نرم های مورد بحث ماست. اگر جمله شرطیه بود، اگر قدرت حاکم که اعمال آمریت میکنه توانا باشه، اگر یادتون باشه در جلسه اول اونجا فکر کنم جلسه اول یا دوم بود که به آنومی حقوقی اشاره شد و این آشفتگی که بر اثر ناتوانی قدرت حاکمه یا حاکمیت پیش میاد در سازوکار، در بافتار حقوقی و در سازوکار حقوقی، اینجا جمله شرطی است. اگر حاکمیت، اگر قدرت قابل و توانا باشه، روند اجرایی به اصطلاح حقوقی سازی این نرم ها خیلی به قاعده و صحیح پیش میره و نرم ها همینطور زیر مجموعه های خودشون رو تولید میکنن و ارجاع میدن و رفرانس میدن به نرم های فرازین و بالاتر و پیشین. به عبارت دیگه مفاد و محتوای فرض پایه شما در این جمله خلاصه میشه که اقتداری هست که نرم ها رو ابلاغ و تجویز میکنه و روندی هست که بر اون اساس، بر اساس اون روند کار تجویز رخ میده یا ما ابلاغ میکنیم. این همه مسئله است به تعبیر ایلول. این خلاصه کلام. تصور کلسن اینه که این نرم پایه، این جمله خیلی مهمه ها، دقت کنید. تصور کلسن اینه که این نرم پایه به قانون اساسی حکمرانی تاریخن، حالا من میگم تاریخن با تنوین، تاریخن نخستین قابل ترجمه و تعویل و فروکاستن هست، تقلیل در واقع. یعنی این نرم پایه رو او بیسش رو کجا قرار داده؟ قانون اساسی آمریت، حاکمیت یا اقتدار نخستین تاریخی در واقع. اینجا خب حالا بحث‌های زیادی البته مطرح میشه، سوال‌های زیادی مطرح میشه، از جمله نسبت این نرم پایه با حقوق طبیعی. ابتدا باید گفت که نرم پایه به ما ملاکی نمیده که ما بگیم که یک نظم حقوقی پوزیتیو یا مستقر عادلانه است یا درسته یا نه. مفاد این نظم ربطی به نرم پایه نداره. ما پیشتر هم گفتیم که مسئله این مسئله تئوری که مورد بحث ما در حقوق، مسئله سطح سیاسی اخلاقی نداره. و حالا تو این فاز فقط یک تئوری مفروض شناختی است. نرم پایه تنها یک ضرورت در تئوری شناخت حقوقی است. ضرورتاً از نظام حقوق طبیعی جداست، چرا که همیشه در پی یافتن مبنای حقوق پوزیتیو در نظمی نرماتیو و متفاوت از حقوق پوزیتیو. جمله مهمی بود ها. حقوق طبیعی قطعا مفاد و محتوایی داره که نرم پایه اون مفاد رو محتوا رو نداره. از طرف دیگه اگه بپذیریم که اعتبار حقوق پوزیتیو بر نرم پایه استواره، که میگه یادآوری میکنم که نه مستقر که مفروض، کلسن اینجا قبول میکنه، میپذیره که دانش حقوقی محدودیت داره. یعنی همین اعتراف به کاراکتر در واقع ویژگی ترانساندانس این نرم پایه، دست آخر او رو وادار به این اعتراف میکنه که دانش حقوقی محدودیت داره. و اگر قبول کنیم که اعتبار حقوق پوزیتیو به این داده مبنایی صرفا مفروض و وابسته است، کلسن با یه شرایطی امکان داشتن یک دانش کاملا حقوقی رو نفی میکنه. حقوق طبیعی از جانب خودش نمایشگر این ویژگی هست که اگر حقوق پوزیتیو مطابق با مفاد حقوق طبیعی باشه صاحب ارزش میشه. ارزش، ارزش رو تأکید میکنه، تصریح میکنه که چیزی مثلا خدا، حالا در منطق اسپینوزا طبیعت رو میگیره، اینجا ارزش رو میگیره، یه فرض کنید خدا. برای همینی که دقیقا در برخی مقاطع ما به تعبیر ایلول بر وجود حقوق طبیعی تاکید بسیار کردیم. حقوق گفتیم که چنان تفسیر شده که گویی که در ذات خود گویی گوهری استعلایی و فرازین دارد. پس نمیشود نمیشود فروکاست به ساحت پوزیتیو فقط. بعد اونجا مثال میزنه، یکی حالا شما از حالا به نظر من مثال خیلی بنلیه یا مثال خیلی پیش پا افتاده یه، ولی به هر حال مثالی است. میگه که شما لباس قضات رو و وکلا رو ببینید که همین به اصطلاح ساحت استعلایی و تمایز استعلایی در لباس قضا هم، در لباس حقوقدانان، در لباس قضات، در لباس وکلا هم قابل شناسایی است. از قرن لباسی که در واقع لباس حقوقی که از قرن 14 میلادی در جهان غرب به عنوان در ساحت حقوق، حقوق به عنوان گوهر نخستین و داده اصلی و پایه جامعه ظاهر شده. قرن 14 میلادی قرن بسیار مهمی است که متاسفانه توی بررسی های تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی خیلی بهش دقت نمیشه. در یک از جلسات قبل من گفتم که اگر خاطرتون باشه قرنی است که یک تحول خاصی اتفاق میفته در حرفه وکالت و قضاوت. این حقوق، چه حقوق به عنوان یک دانش، یک حوزه دانشی، به عنوان یک جهان دانشی و چه عوارض اون کاملا از این قرن 14 به صورت نمادین متمایز میشه. و دلول اشاره میکنه، میگه که شما به شنل ما اساتید حقوق نگاه کنید، اگر دقت کرده باشید که حالا به مزاح هم شاید میگه که دقت کردید ولی یه چیزایی متوجه نشدید، یه ببینید سراستین و این نوار قرمز دور لباس از پشم بسیار لطیفه و این دقیقا نشون دهنده والایی و فرازمندی این حرفه است و دانش حقوقی. این در واقع این اعتبار استعلایی رو در قرن 14 هست که به بنیاد میشه و به این دانش و اتباع این دانش داده میشه که شنل اساتید حقوق از پشم اعلا درست بشه و بقیه لباس هم از ابریشم. و این به خوبی نشون میداده که حقوق نسبت به سایر علوم یک تقدم رتبی و ارزشی داشته. این البته تاکید میکنه که شما در فضای حقوق طبیعی تصور بکنید که مال همون وقت هست. و خب البته مسلم باید گرفت که اگر دیدگاه حقوق کلسن رو اصل بگیریم نمیشود از امر استعلایی سخن برانیم. حقوق کلسنی حقوق قلتیف هست، نسبیه نه استعلایی. و اینجاست که دقیقاً شکاف اساسی بین نرم پایه و حقوق طبیعی آشکار میشه. من اینجا یک در پرانتز یک چیز دیگری رو هم عرض کنم. این درس ها در واقع در زمانی داده شده که یک انقلاب در واقع الیتیستی نخبگانی در جامعه فرانسه در ماه می 1968 معروف هست اتفاق میفته در فرانسه. حالا الان همین از متن مثال ایلول یادم افتاد ذکر کنم که در حقیقت تا اون انقلاب ماه می 1968 فرانسه که بسیاری از ارکان و انستیتوسیون های حقوقی، سیاسی و آکادمیک و اجتماعی حتی فرانسه رو، ادمنیستراتیو اداری فرانسه رو هم تحت شعاع قرار میده. این مثالی که ایلول میزنه اونجا چیزتر هست. در حتی این رو من داخل پرانتز میگم به شما خارج از بحث، که تا حتی در همون زمان همین اتفاق، همین جنبشی که میفته، دانشگاه پاریس که خب همون دانشگاه سوربن اصلی بوده و بعد از این دوره البته به دانشگاه متعددی تقسیم میشه، یعنی شماره شماره میشه دیگه، دانشگاه یک مثلا میشه پاریس سوربن، دو میشه پاریس اساس، سه میشه پاریس سانسیه، چهار میشه پاریس پانتون سوربن، اول میشه چهار میشه پاریس سوربن، پنج میشه پاریس دکارت، شیش میشه فکر کنم جوسیو، هفت میشه بله حالا یادم نفته، هفت هشت میشه ونسن، نه میشه دوفین، ده میشه نانتر، یازده میشه حالا همینقدر که یادم هست. در این در تا قبل از این جنبش در حقیقت همین لباسی که اشاره میکنه الول، همین لباس بر تن، همین شنل، همین داستان بر تن اساتید دانشگاه بوده. حالا او البته اینجا منحصر میکنه به حقوق، ولی تمام اساتید دانشگاه شنلی داشتن میپوشیدن و قبل از ورود به کلاس خیلی با یک در واقع تمتراغ و یک تنتنه در واقع خیلی نمادینی، کسی دربانی داشته میرفته جلو وای میشه، درست از این عصاهایی که دیدی دم صحن، خدام صحن دستشون هست، با اونا مثلا وای میستاده و استاد هم با همون شنل کذایی وقتی می آمده این چیز دورخیز و بلند باش می زده که استاد مثلا وارد شد و دانشجوها همه بر می خواستند و استاد وارد می شده و این در کلاس رو می بسته و این تشریفات تقریبا تو همه کلاس ها تا اونجایی که من اطلاع دارم در قبل از این جنبش بوده و این شنل و این داستان که حالا الان در واقع فقط در حرفه قضا مونده و توی مراسم چیز هم استفاده میشه فارغ التحصیلی، قبلش در واقع یک عمومیت حرفه‌ای داشته و همین جنبه فرازین و ساحت استعلایی که اشاره میکنه مثال میزنه الول وجود داشته که بعد دیگه بعد از این جنبش بسیار پر تنش و مؤثر تعطیل میشه، این جمع میشه این رسوم و دانشگاه ها هم از زیر نام سنگین سوربن در واقع میان بیرون و یک نظم عرفی و عادی حاکم میشه بر همه نظامات عمومی در واقع. به هر حال سوم این که بر دو تا رو گفتیم، سوم این که بر اساس تئوری نرم پایه نظام حقوقی به صورت یک هرم نمودار میشه و از اون نرم پایه هرمیک در واقع قوانینی ناشی میشه که احتمالاً ممکنه دیده باشید در اگر زحمت کشیده باشید در خلال این بحث‌ها به اینترنت هم مراجعه کرده باشید در بحث از کلسن، نظام هرمی کلسن، شاید به زبان فارسی کمتر باشه ولی توی انگلیسی یا فرانسه آلمانی بیشتر هست، میتونید ببینید این نظام هرمی به همین طور به سل در سلسله مراتبی قانون اساسی به پایین اسناد حقوقی، اسناد اداری و سپس اسناد قضایی و بخشنامه ها همین طور در این بر اساس این تئوری نرم پایه کلسن این نظام حقوقی هرمیک یا پیرامیدال در واقع شکل میگیره، همه از هم و به ترتیب سلسله مراتبی ناشی میشه و بعدی مراحل هر به اصطلاح هر مقطع، هر بخش، هر برش در واقع بعدی نسبت به مرحله قبلی و یا عالی‌تر حیثیت نازل‌تری داره و همینجور گویی که مثلا شما آب میکنید در دستگاه، حالا به تعبیر من در دستگاه حقوقی، این هرچی که ازش میتراود و نشت میکنه به پایین، یواش یواش هم به اصطلاح نرمالتر میشه، نرمالایزتر میشه در واقع و هم نازلتر هست به لحاظ کیفیت نسبت به قوانین عالی‌تر، ولی استنادها پیوسته است در واقع و البته هیچ در اجرا مسلما سستی راه نداره، ولی منظور این هست که به همون میزان که از نرم پایه دورتر میشه، به همون میزان از جوهر و گوهر در حقیقت حقوقی نرم پایه هم فاصله میگیره. البته مرجعیتش رو، حجیتش رو از اون میگیره، از بالا. اما اون چه که در این نظم هرمی مهمه اینه که بدونیم نهایتاً این حقوقی که این تأکید رو کلسن میکنه، نهایتاً این حقوقی که آفرینشگری خودش رو تنظیم میکنه. البته ایلول میگه که افتخار طرح این نکته با کلسنه که این تأکید رو کرده که این ویژگی حقوقه، این آفرینشگری ویژگی حقوقه و این تنظیمگری، این رگولاریته در واقع، این افتخار طرحش با کلسن هست. برخی نرم ها روند این آفرینش رو وضع میکنه، این آفرینش حقوقی رو. همینطور برخی نرم ها محتوای نرم های بعدی رو، پسین رو تعیین میکنه و نسبتی بین مفاد پیوسته و گاه مکرر این نرم ها هست. مثلا در جایی که قانون از تحمیل یک مفاد تفره میره و این کار رو بر عهده مصوبات زیرین میگذاره تا اونها مفاد خاص خودشون رو داشته باشن، این مکانیزم قانون چارچوبی، حالا من میگم قوانین چارچوبی، این مکانیزمش همینه. یعنی در واقع قانون یا قوانین چارچوبی در حقیقت قوانینی هستن که مکانیزمشون اینه که بی محتوا بمونن و فقط یک کادر قانونی رو رسم کنن تا متون بعدی قانونی محتوای درونی این قالب پیشین رو تعیین و پر کنه. و این یک دلالت آشکاری است برای یک نظم فکتی در حقیقت. در این روند قانون اساسی، قانون، این روند به اصطلاح تشکیل و انتقال و تدریج و کاربست، قانون، مصوبات قانونی، بخشنامه ها و غیره، احتمال یک عنصر مزاحمی هم ظهور بکنه که ما در منابع حقوقی از این عنصر مزاحم به عنوان عادت یا عرف و رسوم، رسومات یاد میکنیم. عادات و رسوم چندان در این به اصطلاح در این کاربست، در این سازوکار، چندان در معماری حقوقی راه دست کلسه نبوده. اما به هر حال یه واقعیتی است که به هر حال آدمی در قباره کلسن وقتی داره معماری میکنه یک دستگاه عظیم حقوقی رو، گریزی وقتی نداره از این عنصر مزاحم که در عین حال همین عنصر مزاحم خودش یکی از منابع حقوقی هست، یعنی همین عادات و رسوم، قائل هست که در نهایت یک زمانی همین رسوم هم حیثیت حقوقی پیدا میکنه، نه فقط به خاطر اینکه نبض رسوم در پیکره اجتماع میزنه یا خط میده به سلوک اجتماعی، در گروه های اجتماعی اونقدر ظهور داره که عامرانه است، بلکه یه جایی به عنوان نرم حقوقی اصلا ظاهر میشه. رسوم یا این عادات حقوقی نمیشن مگر زمانی که از سوی یک ارگان حقوقی مستقر و مؤید به نرمی حقوقی به رسمیت شناخته بشن. مثلا وقتی که فرض کنید قاضی قراره بر اساس در یک منطقه‌ای قضاوت کنه، ناگزیر به رسوم اون منطقه توجه میکنه و در حکمی که صادر میکنه آداب و رسوم اون منطقه رو باید در نظر بگیره. شما ببینید چقدر این مسئله مهمه که اگر یک قاضی در یک منطقه‌ای اجرای حکم بکنه، اصدار حکم بکنه، یا حتی یک وکیلی بره اونجا وکالت دیدید. خب وکلا شما که بسیاریتون از بزرگان همین حوزه هستید، ناگاهی ناگزیرید مسافرت برید، میرید مثلا فرض کنید از تهران میرید اهواز، میرید نمیدونم کرمان، میرید گیلان. شما ناگزیر برای تولیت یک تولیت درست یک پرونده، ناگزیر باید از عادات و آداب و رسوم اون منطقه با خبر باشید. نمیتوانید خالی و ذهن برید اون منطقه یه پرونده رو بگیرید دستتون، یا فرق میکنه قاضی که اونجا میخواد حکم بده و در واقع خالی و ذهن فارغ. چرا؟ خب ماموری، خب باشه مامور هستی، ولی شما برحال توی منطقه دیگری هستی. میدونید که همین دیستنکسیون و تمایز مدت‌ها در حوزه پزشکی در واقع مثلا مطرح بود، هنوزم مطرحه. یعنی پزشکی که در واقع گواهی فوت صادر میکنه بلا فاصله نمیتونه یک بیمار عادی رو ویزیت کنه. یا مثلا فرض کنید که قاضی که در یک دعوای خانوادگی هست، در یک پرونده مدنی درگیر هست، یهو شما نمیتونید ورش دارید ببرید. من که دارم میگم ایدئال هست ها، این فعلا از این شدنها و کردنها زیاد بوده، خیلی شده. ما حالا در به اصطلاح عیار تئوریک داریم اینجا حرف میزنیم، و الا البته خب این بسیاری از همین بدبختی هم که سرمون آمده به خاطر همین شلختگی ها و لاابالیگری های حرفه‌ای است دیگه. در حقیقت از یک حوزه تخصصی مثل فرض کنید که یک فضای دادگاه جنایی یهو رفته مثلا به یک فضای دادگاه مدنی، اصلا دو تا حوزه اصلا شما نمیتونید بلافاصله به خاطر مسائل مختلفی که درگیرید، نرمهای کاملا متفاوتی که در داد و ستد و رفت آمده شما اونجا مسائل بحثی، مثلا فرض کنید قتله، فرض کنید که زنای محارمه، نمیدونم جرائم بسیار سهمگین. یهو مثلا میرید در پرونده‌ای که با یه طفل سر و کار دارید، اینجا شما به عنوان قاضی نمیتوانید که، شما باید تمام آداب مربوط به یک طفل رو در نظر بگیرید و لباس اون فضا، لباس اون بافتار رو در واقع، لباس ذهنی منظورم هست، بپوشید، برای اینکه در رأیتون، در تشخیصتون خطا نکنید. خیلی مسئله مهمی اینجا همین رو داره اشاره میکنه که مثلا فرض کنید که اگر این قاضی میخواد بره در واقع در یک منطقه‌ای که خیلی ناگزیر هست رسوم و آداب و عادات اون منطقه را حتما دریافت کنه، حتما وقوف پیدا بکنه و بر اساس حکمی که صادر میکنه دور از رسوم اون منطقه و عادات اون محلی اونجا نباشه. حالا البته که قاضی بر اساس رسوم که حکم نمیکنه، تأکید علول هست و ما فرقی نمی‌کنه، همین یعنی امر عقلی است دیگه. بر قاضی که بر اساس رسوم محلی که حکم نمی‌کنه، او بر اساس نرم‌های حقوقی خارج از و حاکم بر رسوم محلی داره داوری می‌کنه. اما اگر فرض کنیم اگر البته این رأی مثلا صرفاً رسومی باشه و قاضی بر اساس نرم‌های حقوقی چیز نکنه، که این یه رأی چیز نیست، این یک رأی مختار و انتخاب عقلی مستقلی است که صادر شده. قاضی به عنوان یک ارگان حقوقی و بر پایه نرم‌های حقوقی مستقر، اما با توجه به عادات و رسومات محلی حکم میکنه. یعنی چی حکم میکنه؟ این دیالکتیکی که اینجا کلسن در واقع به کار میبره خیلی توجه دقت بهش مهم است. حکم میکنه یعنی چه میکنه؟ او در کار آفرینشگری است، یعنی اثر میگذاره. همینطور که از رسومات محلی اثر میپذیره و در تدوین رأی حقوقی و استنباط قضایی خودش و اجتهاد حقوقی خودش متأثر هست، همینطور در کار آفرینشگری است، داره یک کاری رو در واقع یک فراورده‌ای داره صادر میشه، اثر میگذاره. او با رأی حقوقی عادات و رسوم محلی رو متأثر میکنه و اینجا نکته مهم، و اونها رو یواش یواش بدل به رویه حقوقی میکنه. ببینید این رفت آمده دیالکتیکی رو شما ببینید که در این مسئله چقدر قشنگ دیده میشه. رسومی که این رسوم فی نفس حقوقی نیست، رسومیست دیگه، اما در شرایطی به تعبیر کلسن و با ضوابطی بر اساس مکانیزم سیستم نرم‌های حقوقی، یک نظم نرم‌های حقوقی عمل میکنه. این هم مطلب سوم. و چهارمین مطلب این که آفرینش یک نرم تنظیم شده به وسیله نرم دیگه حتما اقتضای مداخله نرم پیشین رو داره. کلسن میگه که مداخله و کاربری حقوقی خودش نوعی آفرینش حقوقیه. هرگاه که شما اصلی حقوقی، قانون یا قاعده حقوقی رو وضع کردید و به کار بردید، همزمان شما در حال آفرینشگری حقوقی هستید. و با توجه به مثالی که بالا زدم، اون قاضی در محلات حکم میکنه، فهم این نکته مشکلیست. آفرینش و کاربرد به تعبیر کلسن دو مفهوم متمایز نیستن و به هم برمیگردن، همون تعبیری که من گفتم دیالکتیکیه. در صدور رأی دادگاه ها وقتی رأی بر پایه کاربرد قواعد حقوقی صادر میشه، حقوق مستقر نرم‌های پیشین رو به کار می‌بنده و در عین حال در همزمان خودش وضع رویه قضایی هم می‌کنه. این در واقع کارخانه تولید حقوقی است. یعنی در واقع اینجا حقوق در حال آفرینشگری است و کارخانه حقوق در حال تولیده. از هر سو هم تأثیر میگذاره، هم متأثر میشه. شما وقتی قرار دادی میبندید، بر پایه نرم‌های حقوقی با یک کاربست قواعد حقوقی شما قرار دادی میبندید. اما در این حال که شما دارید قرار داد میبندید، متأثر و بر پایه یک نرم‌های حقوقی، در این حال شما در فرایند کاربست نرم‌های پیشین و تولید نرم‌های پسین هستید. شما در وقتی که قرارداد می‌بندید، فرق نمی‌کنه قرارداد اجاره است یا قرارداد ازدواج یا هر چیز دیگه، شما سرگرم یک فراورده یا فراوری به تعبیر من حقوقی هستید. اینجا یک اشتباه رایجی رو تذکر میده جناب لول که معتقد است که گاهی پیش میاد، و اون کاربست حقوق، یعنی این درگیری این دو مفهوم با هم هست، کاربست حقوق از طرفی و تبعیت از قانون، که این دو یکی نیست. کلسن میگه که تبعیت قانون چیه؟ لوبیسانس دو 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 تبعیت قانون نوعی سلوک من و شما شهروند، نوعی سلوک دیگه. تبعیت قانون، اطاعت از قانون، در واقع نوعی سلوک با هدف گریز از مجازات، که تعبیر سلیس و شنگی. ما تابع قانونی، یعنی برای اینکه قصد گریز از مجازات داریم، این یه نوع سلوک، این سلوکه، اما لزوماً رفتار ویژه حقوقی نیست. اما همین سلوک، همین اطاعت مستلزم کاربست نوعی نرم حقوقیه، و این همون بخش قانون متبعه، قانون تبعیت شده و اطاعت شده، اطاعت مثبت نه منفی، یعنی اطاعتی مربوط به سوژه مختار با اراده آزاد، که اطاعت قانون در واقع از قانون که در هراس از مجازات تعریف شده باز به آفرینش حقوقی باز میگرده. خیلی جالبه ها، ببینید چه در واقع موج و اندماجی در این بست و گرفت و قبض و بست و بست و گشاد این نظام حقوقی و ترافیک رفت و آمد این نرم ها، قبلی بعدی کاربست اونها، اطاعت، حراس از مجازات، آمریت، اینها ما میبینید چه نظام پیوسته و در همیست و مکانیزم فعالی است. این نکته رو نباید فراموش کرد که در اندیشه کلسن سه مفهوم اساسی آفرینش، کاربست حقوقی و اطاعت، سه مفهوم اصلی در واقع کارکرد اصلی حقوق هست و حرمت این سه مفهوم باید کاملا رعایت بشه برای اینکه مرزهای اونها متمایز از هم نگه داشته بشه و حفظ بشه، قاطی نشه مسائل. محدودیت مهمی رو در پایان کلسن خاطر نشان میکنه و اون این که بر اساس این دستگاه ابدایی، دستگاه ابدایی حقوق کلسنی، معتقد است که در واقع نظم حقوقی بر اساس این سیستم یک نظم یگان است. نمیشه که ما در یک زمان یک جا با هم همراه با هم نظام های حقوقی چندی رو با هم گردآوری کنیم و با هم گرد هم به کنار هم بنشونیم. در هر جایی باید دونست که چه نظم حقوقی بر اساس نرم پایه اون زمان و مکان قابل استقرار و کاربری است. مثلا اگر قرون میانه رو، قرون وسطا، اگر مثال بزنیم، تناقض اصلی در بافتار حقوقی قرون وسطا، تناقض اصلی میان حقوق تدریجی مستقر و پی شده از طرف دربار از یه طرف و حقوق کلیسایی از طرف دیگه است. شما در آن واحد و مکان واحد دو نوع دستگاه حقوقی دارید. اما بعد خب طبیعتاً سوال میکنیم از خودمون که اون سیستم اصلی و حاکم معطوف به نرم‌های حقوقی یا اون نرم‌های حقوقی اصلی حاکم کدومن؟ بین دستگاه حقوق کلیسایی، حتی در قرون میانه، حتی بس ما هنوز وارد دوره مدرن نشدیم، حتی در قرون میانه علول میگه که اصل با حاکمیت. یعنی اینجا نرم‌های حاکمیتی است که باید در واقع به رسمیت شناخته بشه و محل ارجاع باشه. حالا اون وقت دیگه این با من شماست که نگاه بکنیم ببینیم که الان دستگاه سلطنتی حاکم اصلی است یا دستگاه پاپی حاکم اصلی است. این ما بر اساس هر کانتکستی که ما داریم همون نظام حقوقی به جهت حاکمیت آمریت پیدا میکنه. و البته اینجا به قول الول اول دعواست، یعنی به همین سادگی هم ختم نمیشه که ما بگیم که چون اینجا معرکه تعارض آرا و تناقض منافع و آراست دیگه. در واقع من همینجا بحثم رو به پایان میبرم. از حوصله شما سپاسگزارم و در جلسه بعد که جلسه دهم ما خواهد بود، ما به فقره سوم نظام کلسن یعنی مفهوم حاکمیت خواهیم پرداخت. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار شما.